خارج بی 1294
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد النبی الطاهری عذرخواهی میکنم این ظاهرا ماشین ما راننده پنچر کرده بود تا اومد رسید به ما مثل که زنگم زده بود با یه تأخیری رسید بحث ما به اینجا رسید که مشهور در ارتباط با مسئله حق یک تعبیری دارن که حق را سلطنت تعبیر فر کردن و بعضی ها هم مقیدش کردن مثل بعضی از عبارات شیخ به سلطنت فعلی بحث ما به اینجا رسید که خلاصه آیا میشه ملتزم شد که حق سلطنت و ملک هم سلطنت حالا فعلا بیشتر تمرکز روی بحث حق و سلطنت میچرخه و اختلاف دائره حق و ملک را به دائره سلطنت در واقع تبیین کرد و گفت که مثلا سلطنتی که در ملک هست یک سلطنت شامل و جامع الاطرافیه اما سلطنتی که در حق هست یک سلطنتی است که خلاصه به بعضی از شؤون خلاصه بعضی از شؤون مسلطون علیه در اختیار مسلط قرار میگیره آیا میشه این حرف رو زد که محقق ایروانی در تبیین و توضیح عبارات مشهور زده عرض شد عمده اشکال این است که ما در مسئله حق مواردی رو داریم که در این موارد مسئله سلطنت منتفیه و وجود نداره مگر آنکه سلطنت رو در این موارد سلطنت اقتضایی و شأنی بشه تصویر کرد و عمده بحث بر اینجا متمرکزه که ما حق را یک اعتبار عقلایی میدانیم که این اعتبار عقلایی منتقل میشه به افرادی که اون افراد درشون سلطنت اعتبار نمیشه سلطنت فعلی حالا اگر تونستیم یک معنای معقولی برای مطلق سلطنت درست کنیم خب اون موقع میشه رو این بحث کرد که آیا حق و سلطنت یکی هستن یا نه اما اگر نه نتونستیم یه معنای معقولی برای سلطنت مطلق سلطنت در اینجور موارد درست کنیم اون موقع گرفتار میشیم که بحث اصلی این به نظر میرسه حق همین باشه که ما نمیتونیم سلطنت رو به معنای عام تصویر کنیم یعنی سلطنت اقتضایی که معناش این باشه که صغیر و سفیه و مجنون مثلا سلطنتی داشته باشن لولا المانع این اعتبار عقلایی نیست و معنا نداره ما ملتزم بشیم به یک چنین اعتباری و خلاصه این تعبیر که ما بگیم اینها سلطنت دارن اما لولا المانع اگر مانع برطرف بشه میتونن اعمال کنن این سلطنت رو این به نظر تعبیر عقلایی نیست کما اینکه درست نیست ما بگیم سلطنت ولی سلطنت صغیره این باز معنا نداره ما اعتبار رو در هر جا قائل بشیم باید اثر رو در همان جا قائل بشیم حالا اگر قائل به انتزاع شدیم اونطور که قبلا با محقق اصفهانی بحث کردیم و ایشون هم همین استدلال رو داشتن نمیشه گفت یه جایی ما سلطنت رو از یک جا انتزاع میکنیم اما برای جای دیگری اعتبارش میکنیم این حرف درستی بود ما اگر انتزاع خواستیم بکنیم سلطنت رو از جایی میتونیم انتزاع بکنیم که تصرف و جواز تصرف رو همانجا قائلیم لذا نمیشه ملتزم شد به این که صغیر و سفیه و مجنون سلطنت دارن نخیر ما در مورد اینها مسئله سلطنت رو منتفی میدونیم ولی در مسئله حق را درباره اینها عقلایی میدونیم و اینها خلاصه زی حق هستن و این اختزا میکنه همین مطلب رو که ما بگیم حق یک اعتباره و این اعتبار موضوع یک اعتبار دیگه است که بعضی وقتا اعتبار میشه یعنی سلطنت و بعضی وقتا اعتبار نمیشه. ما بازگشت این بحث هم به مسئله اعتبارات و لقویت اعتبار و ارتکاز عقلایی حالا دیگه کلون به حسابه. یعنی سلطنت بدون اثر اعتبار میکنن؟ خب اون که همیشه همینطوره تو همه این موانع هست، تو جنون هم همینطوره، تو جنون نه حاضر اینا عقلیه، اینا که من بگم عقلی که بگم بوده و نبوده اول اعتبار نه. اصلا تمام هست این جایی که امکان اعمال سلطنت نیست اعتبار سلطنت درسته. آیا ما میتونیم ملتزم بشیم اندل اقلا یه چیزی دی اثر اعتبار کنیم؟ نه همون مانع اعتبار نمی کنیم، اصلا معتبر ما محدده. همین که من میگم این اعتبار کردم لمانعن، لمانعن یعنی چی؟ یعنی اعتبار نشد. بین اگر ما دائره مفاهیم اعتباری و دائره مدار ترتب اثر تصویر بکنیم، جایی که میگیم مانع از ترتب اثر هست یعنی معتبر وجود نداره. مگر بخوایم عقلی بحث کنیم، این حرفا درسته ها، یعنی ما میتونیم این حرفا رو تو بحث‌های عقلی تسری بدیم و یه فرقی بین خلاصه بقا و بین حدوث قائل بشیم. این مرجعش به اینه که من بگم اگر سلطنت رو بخوام بقاءً ببینم میتونم سلطنت اختزایی رو بقاییش کنم، اما اگه حدوثیش کنم اینها واقعش عقلیه، خیلی عقلیه. اگر ما باشیم و دائره اعتبار و اعتبار رو دائره مدار ترتب اثر تصویر بکنیم اینطوری، لذا به نظر میرسه همونطوری که جمع زیادی از فقها معتقدن ما نمیتونیم ملتزم بشیم در جایی که اثر نداره سلطنت، سلطنت دو. بله اگر کسی تونست خودشو قانع کنه که حقیقتا سلطنت ولی سلطنت فقیره، سلطنت ولی سلطنت مجنونه، اگه تونست ملتزم به این بشه که اثر وجود داره ها، اثر وجود داره، خب این عرض میکنم این یه مقداری اشکال دیگه ای. اون اشکال اثر توش منتفیه که من بگیم اعتبار بدون اثره، ولی اشکالات دیگری برش وارد میشه چه ما انتزاعی بدانیم چه اعتباری بدانیم. قبلا این بحث با محقق اصفهانی و مرحوم شهید بزرگوار آیت الله سعد و صاحب فقه العقود داشتیم، ما نمیتونیم ملتزم به یه چنین معنایی بشیم. جان؟ بله 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 آثار داره، نماعاتش مال خودش آجا، اگر در هر موردی نماعش مال خودشه، اگه جا به جا کردن مثلا قبطه او اختزا کرد فروشش رو معاملهش رو، حالا میرسیم اگر شما خواستید حقی را ثمن قرار بدید هیچ اشکالی نداره، منافع و عائداتش همش مال سبیه. سلطنت و اعمال یه اثره، تنها اثر نیست نخه، اتفاقا اونم همینطور که میگیم عقلاییه، میگیم ملک حق اثر عقلایی داره، سلطنت نیست چون اثر عقلایی نداره. خب به نظر میرسه با این تحلیل و تفسیری که عرض کردم، حالا گفتیم دیروز هم اشاره کردم که دوستان تأملم بکنن، ما عمده بحث‌های فنیشو قبلا ذیل مسئله ملک بحث کردیم با آقایون، لذا دیگه الان خیلی نیاز به معطلی و تطویل نداریم. قال هم دائر مدار اینه بود دیگه، هر کس باید از ارتکاز و ذوق و مبناش استفاده کنه. لذا به نظر میرسه ما سلطنت اعم نداریم و قید سلطنت فعلی سلطنت اعم نیست، اصلا سلطنت بدون اعمال معنا نداره. و اینکه حق و حالا به ملک هم میرسیم در مواردی وجود داره که سلطنت نیست، این کاملا نشون میده که حق و سلطنت دو تا اعتبار عقلایی هست. بحث میکنیم سر خود سلطنت، بحث فعلا داریم سر نسبت ها بحث میکنیم تا بعد ببینیم به اونجا هم میرسیم. نکته بعدی که یکی از نقضای خوبی است که باز هسته امام رضوان الله تعالی علیه وارد کردن تو زیل همین بحث،
علی گفت که میگه یعنی در بعضی موارد موضوع برای سلطنت فعلی میشه بهش گفت سلطنت شهری مجازن؟
ملک و گفت سلطنت شهری مجازن؟ اصلا سلطنت چیه؟ اعتبار دیگه؟
نه، میگم بحث نوای
تجرد
من
عبارات رو درست کردیم، اما تو مبنا ممکنه مخواد دیگه تجبل رو چیکارش کنیم؟ اگر ما گفتیم سلطنت فقط میدونم متوجهم، حالا دیگه اگر من تو مبنا قائل شدم به اینکه دو تا اعتبار دارم، یکی حقیقی سلطنت، دیگه چیکار دارم با عبارات شعر؟ اگر قائل شدم دو تا اعتبار دارم، یکی حقیقی سلطنت یک، و دو اینکه سلطنت هم فقط فعلیه و فرض کردم تو سیستم اوقلایی اعتبار سلطنت شعنی یا سلطنت اعمه از شعنی به فعلی معنا نداره، یه چه مشکلی داره؟ یعنی ما میخوام بگیم شیخ که انه یمیلو به اینکه اعم داره، ولی ما قبول نداریم حرف شیخو.
نه آقا اگه اینو قرار باشه
ببینید منظور چی میشه؟ منظور نتیجه این میشه که یا شما باید بگید که اون جمع عبارتی ناتمامه، یا بر اساس ظاهره، چون شیخ اونجا حاضر داره. ببین ما وقتی میخوایم امانت در نقل داشته باشیم، شیخ نمیگه، میگه فإن مثل هذا الحق سلطنتون فعلیه. ببین لذا در یه جایی، حالا بذارید ملک هم بگم، چون من الان دارم الان ملک و بحث بعدینه، الان به ملک بذارید برسن ایشون عرض میکنه جان. بله بله، سلطنت معناش اعماله، حالا سر اعمال یه بحثی داریم، بحثشو میکنیم. بله بله، ببینیم اگه آثاری بتونیم قائل، اگر مثل ملک و حق بتونیم آثار دیگه قائل بشیم، چشم، ببینیم اگه داشتیم معرفی میکنیم. محضر شریف شما عرضم که امام رضوان الله تعالی علیه یه اشکال دیگه‌ای هم اینجا دارن که میخوان بگن که این اشکال هم سبب میشه ما بفهمیم از ارتکازات عقلایی که سلطنت غیر از حقه، با اون این که سلطنت بر نفس درسته، الناس مسلطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم و املاکهم. امام معتقده که اینم حرف خوبی است، عقلایی هم هست، غیر از این مطلبی است که اینجا اشاره کردن، که حتی این مطلب هم امام هم اشاره دارد. میفرمان که این که ما میگیم ناس مسلطون علی انفسه، این رو داریم، ولی ما تو حق اعتبار حق بر نفس رو عقلایی نمیدونیم و لذا ما قبول نداریم که حق بر نفس وجود داره. این آقای خویی هم قبول داره، منتها با یه بیان دیگری، یعنی ما قبول دارن که ما در باب حق نمیتونیم بگیم آدم حق بر خودش داره، نه اینو نداریم. اگر ما حق بر خود رو نداشته باشیم ولی سلطنت بر خود رو داشته باشیم، این نشان میده که تو اینجور موارد ما سلطنت رو غیر از حق میدانیم. ولذا امام رضوان الله تعالی علیه معتقدن که شیخ یه حرفش حرف خوبیه که طرف این حق در یه نفر جمع نمیشن، اما دلیلش خوب نیست. بله بله بله، امام معتقده، میگه به خاطر بحث عقلایی که ما میخوایم بکنیم جان. بله دیگه، سلطنت اعتباریه دیگه. نه آی خویی مبناشون رو کار ندارم، اما تو خود بحث حق آی خویی مسئله رو دارن که نمیشه طرف این حق رو تو یک نفر جمع کرد. این مطلب جان گفتم اینه که گفتم ایشون تکوینیش میکنه، خب اشکال نه تو حق عرض کردم، آی خویی این طرفش رو قائله که طرف این حق در نقص واحد جمع نمیشه. نه این طرف عرض کردم تو حق سلطنت رو که قبلا گفتم در تکوینی بود و ما خلط بین حقیقت و اعتبار دونستیم، بوده که گذشتیم. بله نه این تیکه امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بگن اینم از شواهدی است که نشون میده که ما نمیتونیم بگیم حق و سلطنت یک اعتبارن، که اینم حرف عقلاییه و اشکالی هم نداره. امام معتقدن که ما در باب نفس مالکیت نفس نداریم، اما سلطنت بر نفس داریم. زی حق بودن نفس بر خودش غلطه، عقلاییاً غلطه. اما سلطنت عقلایی نفس بر خودش درسته. جا؟ که چی؟ یعنی انسان میتونه در واقع خودش رو در اختیار امور حلال قرار بده، مسلطه بر خودش، هیچ عیبی نداره. اعتبار عقلایی، اعمال کنه این سلطنتی رو که عقلا برای اون نسبت به خودش داره.
عرض
کردم، ببین نگاه کن چم عنایت نفر، من عرض کردم ارزیابی ما از عبارات شیخ اینه که کسی میتونه با شیخ مبنایی درگیر شه. الان هم داریم مبنایی درگیر میشه، الان همش مبنایی اشکال. نگفته خواه ما نه نه من نگفتم سلطنت همه جا سوزندیه. نه 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 جان شما برم نگردو بعد مراجعه بکن، منظورم این نبود. ببین این الان ما داریم بحث مبنایی با شیخ میکنیم، میگیم جناب شیخ ما قبول نداریم که حق سلطنته، یک، و قبول نداریم استحاله جمع طرفین حق در فرد واحد بازگشتش به استحاله جمع، اینم قبول نداریم. ما اینا اشکالات مبنایی ماست باشه. حالا اونو بعد من خدمت شده هستم ملاحظه بفرما. لذا اگر این نوع این نقض عقلایی هم وارد بشه، چون ما الان داریم بررسی میکنیم ارتکازات عقلاییمون رو که تو این ارتکازات عقلایی حق و سلطنت رو یکی بدانیم یا دوتا. امام اینجا یه قرینه ای داره که بعضی دیگه از آقایون نگفتن، از قرائن خوب عقلاییه. اگر ما سلطنت بر خود رو داشته باشیم که داریم در عقلا، ولی در واقع سلطنت بر حق بر خود رو نداشته باشیم، ملک بر خود رو نداشت، امام میگه ملک مافزمه اشکال نداره، ملک قوا اشکال نداره، اما ملک خود اشکال داره، اما سلطنت بر خود هم اشکال نداره. این در عقلا نه، خودتو عجیب میکنی، خودت شخص خودت هیچ اشکالی اب نداره، اشکال نه، چرا چیز داره، آثار داره، بعضی وقتا بدون فعل هم اثر داره. مثلا کسی که هیچ کاری نمیکنه، یه شخصیت، یه جایگاه، هیچ اشکالی نداره، هیچ کاری به فعل و اثرش هم نداره. عقلاییه با عقلا هم باش کار میکنن، اثر هم برش باشه، اصلا توبیخش میکنه، یعنی چرا این کار خلاف شرع توست. نه میشه، اگر ما سلطنت بر خود رو داشته باشیم که داریم اندر عقلا، اما ملک خود را و حق بر خود را نداشته باشیم، اینا از قرائنی نیست که اینها دوتا ملک رو الان میرسم. من ملک رو به تدع حق گفتم که بعدا تکرارش نکنم، الان وارد بحث ملک میشم. دیدگاه جا خب حق بر خود نداریم، نه تو کفالت هم میگیم نداریم، محکم نیستیم، از اون مبنا دفاع میکنیم. نکته بعدی که مشهور میگن جا نه نه یکی یکی بذار من حرفای امام رو زید نه اجازه بدید تا برسیم به تحلیل. نه بعدا دیگه دوباره نمیگیم. ببین نقضارا ما نقضارا بذارید یکی یکی بگیم، وقتی خوردش کنیم بهتره. یعنی ما امام یه بار یه حرف داره که حق سلطنت نیست، تمام، و حق مرتبه ای از سلطنت هم نیست، سلطنت و نمیشه گفت حق سلطنت یا مرتبه ای از سلطنت، به دو دلیل عمده، دو تا سه تا دلیل عمده اینجا وجود داره. یکیش همین نکته است که ما در مواردی که حق رو به ارث میرسونیم در جاهایی داریم که سلطنت منتفیه، مگر ما سلطنت اقتضایی و سلطنت شأنی را ملتزم بشیم که ملتزم نمیشیم، یا سلطنت ولی را سلطنت خلاص مولا علی تصویر بکنیم که نمیتونیم بکنیم، معنا نداره، ولی بر خود مولا علی هم سلطنت داره و سلطنتش هیچ ربطی به سلطنت مولا علی نداره. این نکته مهمه. نکته بعدیش اینه که وقتی تفحص میکنیم تو موارد، میبینیم یه مواردی ما سلطنت داریم حق نداریم. این ادله عقلاییه ماست، برای اینکه نمیتونیم این حرف رو بپذیریم که حق سلطنت. یک دیدگاه دیگه اینه که باز در جمعی از بزرگان و اعیان مطرح شده، که تو این عبارتهای دیروزم که از سید میخواندیم تو عبارت ایشون هم بود، ما جداش کردیم که بهش بپردازیم. یک عبارت دیگه و مبنای دیگه وجود داره که گفتن نه، حق ملکه. تو عرض کردم تو عبارت سید هم بود اما جدا بررسیش میکنیم. گفتن حق ملکه یا گفته نوعی از ملکه، تعبیرشون اینه. بعضی ها گفتن مرتبه ای از ملکه، یعنی مختلفه تعابیر اینطوری که تو کلمات خلاصه بسیاری از آقایون فقها و مطرح این هست، این تعبیر رو دارن. حالا در بین این تعبیر مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک یه تفصیل بیشتری داده بحث را که خوبم هست ملاحظهش. محقق نائینی تعابیرش مختلفن متاسفانه، یعنی نمیشه خیلی روشن جمع تعابیر محقق نائینی رو تو این بحث جمع کرد. بعضی ها مثل سید صریح میگفتن سلطنت، عرض کردم، یا ملک، یعنی دوتاش گفته شده، اما میشد حرفاشون رو با هم جمع کرد. محقق نائینی تعبیری که تعابیری که داره باز مثل تعابیر سید، بعضی جا گفته حق سلطنته، بعضی جا گفته حق ملکه، بعضی جا گفته یه مرتبه از سلطنته یا مرتبه از ملکه یا نوعی از ملکه، اینطوری از یه حرفا. اما یه تعابیری محقق نائینی داره که خلاصه تعبیرش اینه که اصلا حق یه چیزیست که اثر سلطنته، یعنی این تعبیر اثر خراب کرده که کرنه ما رو کشونده به مقایرت حق و سلطنت، حق و ملک. یه تعبیر اینطوری هم داره. لذا محقق نائینی متاسفانه تمام تعبیرشون نمیشه با هم جمع کرد. حالا من اول تعبیر اونایی که صریح در اینه که میگن حق ملکه بررسی بکنیم و همینطور تعبیر مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک رو که تعبیر میکنن به اینکه حق ملکه و حالا با یه توضیح بیشتری اونو جدا عرض میکنن. اونایی که میگن حق ملکه یا نوعی از ملکه، تعبیرشون ببینید، نکته اصلی این بحث باز همینه که ما در مواردی مثل همین صغیر و مجنون و سفیر ملک داریم، حق در واقع ملک داریم. و عرض کردم تو این چون تعابیر این آقایونی که میگن حق ملکه، برای استدلال بر این که حق ملکه، حیث سلطنت رو وارد بحث کردن، منتها با این حساب که حق ملکه اما به خاطر این که سلطنتی که در ملک هست شدید، سلطنتی که در حق هست ضعیفه. اشکال باز مهم این نظریه اینه که شما یه جاهایی دارید که ملک رو دارید، سلطنت رو ندارید، حق رو دارید. یه جاهای دیگری دارید که حق رو دارید، ملک رو ندارید. حق رو دارید اما ملک ندارید. لذا این موارد نقض اندل اقلا نشون میده که نمیتونه حق ملک باشه به وساطت سلطنت، نمیتونه حق سلطنت باشه، نمیتونه حق ملک باشه. به خاطر این نقضا حالا یکی دوتاشو بررسی کنیم ببینیم. مثلا ببینیم، مثلا یکی موارد نقض خیلی خیلی مهم و روشنش همین فرموش هست امام، که شما در ارتباط با نفس سلطنت دارید ولی حق و ملک ندارید. یا مثلا در بعضی از موارد شما مثلا در باب حق تحجیل میگید، اقلا میگن یه اولویتی برای کسی که تحجیر کرده این زمینو وجود داره اما ملکیتش متوقف بر احیاست. اگر این فهم اقلایی درست باشه که همینطوره، که شما در حق تحجیر قائل میشید به این که اولویت هست اما ملک نیست،
لذا نمیتونید ملتزم بشید به این که هرگاه حق اعتبار کردید ملک اعتبار کرد. جا؟ اون موقع مگر ملک رو توسعه بدید. حالا میرسید به فرمایش آقای حکیم. اون که عرض کردم توسعه میدید توسعه میدید. اما ببین نکته اینه که شما وقتی میبینید در حق تهجیر عقلا قائلا به یک اولویت بعد همونجا محکم میستن میگن اگر احیا کرد مالک زمین. چه کار کنیم؟ بعضی ها که به اینجا رسیدن به تعبیر هفته امام رضوان الله تعالی علیه تو این نقضا گفت چه اشکال داره ما اینجا بگیم مالک تمکن در این مکانه. یعنی همی که آقا میفرمون امام میفرمون مالک تمکن رو نمیفهمیم. این اقلائیم خیلی فنیه که من بگم یه زمینی دارم یه زیدی دارم که اینو تهجیر کرده من یه اولویتی براش قائلم که اگر ساخت مالک زمین، اما تا نساخته بگم مالک اینه که بتونه اونجا بسازه. میتونی همون مالک اولویت یعنی همین آخرش دیگه برمیگرده. میدونم خود حق رو میفروشه. چرا بگیم ملک اولویت رو میفروشه؟ وقتی من گفتم این حق اولویته خود اولویت بعد میرسم تو مال بودنش همین اولویت قابل معامله هست اشکالی هم نداره. فروختنش که دلیل بر این نیست که من مگر عرض میکنم حالا میرسم جلوتر ببینیم. لذا شما یه مواردی دارید مثلا حق تهجیر رو وقتی بررسی میکنید در عقلا میبینید اینجا ملکیت مقابل حقه. مقابل حقه یعنی اینطوری میگن میگن این اولاست اگر احیا کرد مالک. وقتی عقلا اینطوری تعبیر میکنن دیگه شما نمیتونید اینجا حق را معادل اون ملکی بدانید که با احیا حاصل میشه. یا مثلا خدمت مبارک شما عارضم نقص هایی که حالا من بذارید با توسعه یه ملک از کنم که خیلی طول نکشه این بر اینجا که رسیدن بعضی ها مثل مرحوم های حکیم رضوان الله تعالی علیه با اون دقتی که دارن خواستن یه توسعهی به ملک بدن که حق رو بگیر. خواستن بگم ببینید ملک یعنی هر گونه اضافه تابعیت و مطبوعیت. هرگاه یه چیزی تابع بود و یه چیزی مطبوع بود این تابعیت و مطبوعیت این اضافه تابعیت و مطبوعیت هر جا درست شد ما بهش میگیم ملک. بعد ایشون حالا مفصل فرمایششون های مربج هم نقل کردن کاملا نقل نکردن. اگر فرصتی داشته باشید به بعضی از فروع مستمسک مراجعه کنید ایشون خیلی فنی و مفصل. حالا موضوع بحث ما عرض کردم این نیست که بخوایم همه را به تفصیل بگیم. ایشون خلاصه فرمایشش اینه که میگه اگر ملک و مطلق این اضافه تابعیت و مطبوعیت بگیرید اون موقع میخوام بگیم که این نسبت و اضافه بین مالک و مملوکش یعنی بین تابع و مطبوع اینطوری یه طوریه که گاهی وقتا به اعیان خارجیه میخوره گاهی وقتا به اعراض و معانی به تعبیر ایشون. میفرماد وقتی به اعیان خارجیه میخوره یا به در واقع معانی میخوره باز سه جور قابل بررسیه. تو هر قسمی سه جورش قابل بررسیه. وقتی با عین کار میکنید ایشون میفرماد ایشون میگه وقتی با عین خارجی کار میکنید یه بار این اضافه ملکیت مثلا متعلق به یه عین خارجیه مثل موارد عادی که ما مالکی داریم که یه عین خارجی رو مالکه. یه بار این متعلق به یک امر در ذمه است عین در ذمه است نه عین خارجی. یه بارم متعلق به یه چیزی است که بهش میگن حق تو عین خارجی. ایشون اینطوری میفرمان میگه ببینید مثلا من مالک این اتاقم این دیوارم این کتابم این خارجی. یه بار من مالک یه کلیه در ذمه‌ام، کلی عینه. ما قبلا وقتی عین بررسی کردیم یادتون گفتیم عین اختصاصی به عین مخصوص خارجی نداره، بلکه کلی، اونم کلیه در ذمه هم عینه. من یه من گندم رو مالکم که به ذمه شماست، اشکال نداره. بعد ایشون میگه هم تو ثمنش قابل بحث، هم تو مبیعش قابل بحث، در بیع نسیه و بیع سلف و مفصل، حالا که حالا فعلا خیلی بحث ما نیست اینجا. ایشون میفرماد ببینید این عین میتونه عین خارجی باشه، اضافه ملکیت یعنی اضافه تابعیت و متبوعیت درست باشه، میتونه عین در ذمه باشه، میتونه یه معنا باشه نه یه عین خارجی. مثلا من مالک فعل عبد حریم که اجیرش میکنم، ایشون میگه ببینید وقتی شما میخواید منو مالک فعل این عبد کنید، مالک فعل این عبد کنید، حالا من عذر میخوام فعل عبد رو اجازه بدید من یه حق براش برای قسم اول مثال بزنم، بعد برمیگردم فعل عبد رو توضیح میگم. من تو قسمت عین خارجی مثال زدم به ساختمان خارجی، مثال زدم به کلیه در ذمه که قسم دومش بود. ایشون میگه یه قسم سوم هم برای عین خارجی به شما مثال بزنم که بهش میگن حق. مثلا حق تعلق بگیره به قصاص. قصاص میخوره به کی؟ قصاص میخوره به عبد جانی عامد. مثلا این حق قصاص یه اضافه ایست بین ذی حق و من علیه الحق، که من علیه الحق این عبد جانیه. این عبد جانی یک عین خارجی است که حقی بهش، یعنی این اضافه بهش خورده. نه قصاص فعله، قصاص فعله، قصاص فعله. اینجور میگه متعلق این حقه که حق قصاص باشه، در واقع این عبد جانیست که یک شخص خارجی. لذایشون میفرماد ببینید من یه اضافه ای برای شما درست کردم که این اضافه میخوره به این کتاب خارجی، میخوره به این کتاب در ذمه، میخوره به این عبد جانی خارجی. حالا فرقاشون رو بررسیم. ایشون میگه اگر مسئله را این اضافه تابعیت و مطبوعیت رو ببرید سراغ معنا نه عین خارجی، این معنا گاهی وقتا باز این معنا میشه مالکیت من از برای منافع این دار. منافع این دار معنان دیگه، مثل خود دار نیستن. من اگه مالک منافع این اتاق بشم، مالک یک معنا شدم، میتونم بگم این منافع در واقع اعراضی هستن، معانی هستن خارجی، من مالکشونم. میتونم مالک فعل اجیرم بشم اگر اون اجیرم حر باشه، که حالا علت حریتشو عرض میکنم بعدا. ایشون میگه اگه این اجیر من حر باشه، من مالک فعلشم، اما این مالکیت من از بقای فعلش در ذمه است، خارجیت نداره. به این معنا که من بیام بگم که مثل منافع این دار نیست که الان منافعی باشه که وقلا براش یه نوع نحو خارجیت به تحقق الان قائلن، نه، این عبده باید خیاطتی انجام بده، او خیاطت فعل اوست، در ذمه اوست، من مالکشم. کما اینکه ایشون میگه من ممکنه حق فسخی داشته باشم نسبت به عقد، یعنی مسئله حق خیار، خیار فسخ عقد، یا حقی داشته باشم در خلاصه شفعه و اخذ بعضی از این مالی که با شما شریکه. ایشون میگه اینجا که من در واقع حق میخوره به در واقع فسخ عقد، حق فسخ، حالا یا خود فسخ یا خود عقد، این عقد غیر از اون عبد جانی، اون عبد جانی عینه، اما این عقد از جنس معناست. بنابراین ایشون اینطوری خلاصش اینطوری میخواد بگه، میگه من یه اضافه ای دارم بین تابع و مطبوع که این اضافه یا در اعیان خارجی معنا میشه یا در واقع معانی خارجی یا در اعیان یا در معانی اعیان هم سه جورن، یا خارجی هم یا در زمن یا یه چیزی هم که بهش میگیم عقل، بهش میگیم حق، چه در اعیان چه در معانی. بعد ایشون میفرماد ببینید فرق جا، ایشون گفت که حق شفعه در واقع حق اخذ اون سهم شماست، چون در شفعه اختلافی وجود داره که متعلق این حق این مال خارجی است. اگر متعلق این حق این مال خارجی باشه میره تو اون قسم اول دیگه، حالا ایشون مثالشو برای اون زده، ایبم نداره دیگه، اینجا اختلافیه. بعض خود شیخ مثلا دیدید یه طور معنا کرده، به شیخ اشکال گرفتن که در شفعه این حق در واقع شفعه به مال خارجی خورده نه به طرف ما، اینا اختلاف. اما ایشون مثال زده برای اینکه شما که انه عقص میکنید اون اختصاص رو بذارید من اون جمعه اصلی ایشون رو عرض کنم. ایشون میخواد بفرماد اگر کسی اینطوری تقسیم کرد و آمد گفت آقا ما یه حق اضافه ای داریم بین تابع و المتبوع، اسم این اضافه ملکه، این اضافه که بهش میگیم ملک تارتن بین جناب زیده و بین این عین خارجی، تارتن بین جناب زیده و بین این عین در ذمه، تارتن بین جناب زیده و این عبد جانی. میگه ببینید اینا حسابشون اینطوریه، این سه تا. دوباره بریم تو معانی، تارتن بین جناب زید و منافع این اتاق، تارتن بین جناب زید و منافع این امری که اجیر زیده، یعنی خیاطت امر، تارتن بین جناب زید و بین بفرمایید خلاصه این عقدی که حق فسخشو داره، باز عقدی فعل ها، یه فعلی واقع شده، یه ایجاب و قبولی واقع شده به این عقد، این میتونه اونو فرق کنه زید. ایشون میگه ببینید وقتی شما نگاه میکنید ببینید جنس این اضافه فرقی نکرده، این اضافه همه جای تو یه اضافه ایست که ما ازش تعبیر میکنیم به ملک. شیشتا مثال برایش زدیم، شیشتا همش یه جنس اضافه است. اگر خصوصیتی در اینها وجود داره، خصوصیت مال اطراف و موارده. مثلا ایشون میگه مثلا ببینید شما وقتی نگاه میکنید ببینید جناب زید یه اضافه ای داره با این عین خارجی، بعد میبینید جناب زید یه اضافه ای پیدا کرده با این عین در ذمه، میبینید عقلا برای تحقق این اضافه زید با عین در ذمه یک شروطی قائل، این شروطه به او اضافه بر نمیگرده. بود ما میگفتیم مالکیت در ذمه یک قیودی ممکنه به پذیره، یک خصوصیت. ایشون میگه این خصوصیات در ماهیت اون اضافه و نسبت دخالت ندارن. یا مثلا ذمه رو بگیم، مثلا ما میگیم مثال دوم ذمه رو، اگر زید یه اضافه‌ای با منافع این دار داشته باشه، شرطی نداره این اضافه، اما اگر این زید بخواد یه اضافه‌ای با منافع اون حر داشته باشه، قبل از عقد زید نمیتونه مالک فعل حر باشه، چون حر قابلیت تملک نداره، بعد قبلش یه عقدی واقع شده باشه، بعد افعال اون حر قابلیت تملک برای جناب زید داشته باشد که اون نسبت درست بشه. قبلا هم این بحث رو کردیم. ایشون میگه ببینید اینجا مسئله چطوره؟ اینجا مسئله اینه. مسئله اینه که عقلا میان برای ملکیت ما فی الذمه یا برای ملکیت معنای ما فی الذمه شروطی قائل میشن بشن. اینکه عقلا بیان برای ملکیت یک عین در ذمه یا یک معنای در ذمه شرط و شروطی قائل بشن، آیا این معناش اینه که اون نسبت عوض شده؟ نسبتی که تغییر نکرده، نسبت سر جاشه. ایشون میگه در باب حق هم همینطوره. او قسم سوم هم وقتی شما نگاه میکنید میبینید همونطور که نسبتی که بین زید و اون عین خارجیه، نسبتی که بین زید و اون معنای موجود در خارجه، خودش یک نسبته. همون نسبت در ذمه هم هست، قیود و شروطی برای اون ذمه حاصله که نسبت رو متغیر نکرده. شما تو حقا میتونید طوری بگید، بگید بله برای آن که جناب زید حق قصاص جانی رو داشته باشه باید خصوصیتی به نام جنایت تحقق پیدا کنه که زید مالک این حق بشه، همانطور که در فعل حر تا عقدی واقع نمیشد شما مالک فعل حر نبودید. حر حره، خودش حر فعلش، اما حر میتونه فعلش رو در اختیار کسی قرار بده در ضمن عقدی، بعد مالیتی پیدا بشه. وقتی مالیت پیدا شد شما مالک اون فعلید، یعنی مالک اون خیاطتید. خیاطت فعل حره، فعل در معنای در ضمن، اما برای تحقق این نسبت یا ملکیت به شروطی وجود داشته باشه. تا جنایتی تحقق پیدا نکنه حق، شما مالک اون حق اون نسبته به وجود نمیاد. بسیار خوب، نیاد. تا عقدی شکل نگیره و تو اون عقد شرطی وجود نداشته باشه شما خیار شرط ندارید. تا عقدی واقع نشه، در اون عقد عیبی نسبت به خلاص مبی یا ثمن مخصوصا مبی شکل نگیره، شما مالک خیار عیب نمیشید. عیبی نداره، یه قیودی اینجا وجود داره برای تحقق اون نسبت، اما اون قیود نسبت رو عوض نمی کنه. لذا ایشون می فرماد پس توجه بکنید قسم سوم از اقسام در واقع این ملک چه در عین چه در معنا قیودی داره، به خاطر این قیود بهش گفتن حق. این جنس اون نسبت رو عوض نکرده، لذا حق ملکه. چون حرفش اینه، میفرماد مضافم بر این یه جمله زیبایی هم داره، میگه اگر خواسته باشید باز فنی‌تر براتون بگم، فرق دوم و سوم هم براتون بگم، ذمه و حق هم براتون بگم. حالا فرق سومی و اولی رو گفتم، دومی و اولی رو هم گفتیم. ذمه و عین خارجی فرق دارن با هم، این در عقلا سومی و عین خارجی فرق داشتن، قیودی داشت، شروطی داشت. حالا دوم و سوم هم براتون بگم که ببینید ایشون از هم از معنا، هم از عین خارجی، هم از معنا، هر سه قسم، هر دو قسم، قسم سومش حقه با قیودش. ایشون میگه ببینید بذارید فرق بین سوم و دوم هم براتون بگم. فرق ذمه و حق میدونید چیه؟ ایشون خیلی قشنگ میگه، ببینید چقدر ملایی هم هست. این هست میگه در اونجا که ما یه مالی رو در ذمه داریم، ذمه ظرفه، ظرف این مالیست که او اضافه مالکیت در شکل گرفته. حالا ظرف اون عینه، من مالک اون دهمن گندمم. ظرف اون فعل، من مالک خیاطتم، خیاطت فعل شماست، در ذمه شما، من مال من. ذمه ظرفه، اما در حق نه، در حق مسئله ذمه به عنوان ظرف مطرح نیست. جانی موضوع حق قصاصه، حق قصاص موضوعش جانی عامده، جنایت عمدیه. لذا ایشون میفرماد اگر حق قصاص موضوعش شد جانی، جانی عامد، اینطوری نیست که من بگم در ذمه این جانی یه چیزی وجود داره که حق قصاص بر ذمه اوست. نه، بر ذمه این زید میتونه مالی قرار بگیره، اما حق قصاص بر خود این زید به عنوان موضوع با سوار میشه. اگه این طوری شد، ایشون میفرماد اگه این طوری شد یه ثمره فقهی داره. ثمره فقهیش اینه که این مدیون اگر فوت کرد دین باقیه، چون ذمه عقلایی ظرف تحقق این دینه. اسم سبنه سوم و دوم رو داشتیم مقایسه میکردیم بین ذمه و حق. ببین سوم و دوم، ببین یکش کجا بود؟ عین خارجی بود. همین رو داریم میگیم، یکش عین خارجی بود، دوش چی بود آقا؟ ذمه بود. سهش چی بود؟ حق بود. گفتیم بین حق و یک و سه رو با هم بررسی کردیم، دو و یک رو هم بررسی کردیم، بذاری سه و دو رو بررسی کنیم. این حتما سه و دو رو ببین، در ذمه شما با ظرف کار میکردید، ایشون میگه در حقوق نه، حق اینطوری نیست. حق اون عین خارجی یعنی جناب عبد موضوع حقه، اون عقد موضوع حقه. لذا اگر این عقد فوت کرد حق منتفیه دیگه، حق قصاص منتقل نمیشه به کسی دیگری. اما اگر جناب زیدی که به ذمه‌اش یه مالی بود فوت کرد، مال رو از ترکش جدا میکنه. ایشون میگن لذا ببینید اصل فرمایش ایشون علا طولهی و تفصیله که من این سعی کردم خلاصش کنم دیگه نمونه وسطش که فردا پایان درس بررسیش بمونه، علا طولهی و تفصیله. ایشون بعد از این همه تلاش میخواد اینو بگه، بگه ببینید ما یک اضافه ای داریم که ازش به ملک تعبیر میکنیم، این اضافه ملک تغییر نمیکنه، اما این اضافه رو وقتی تقسیم میکنیم در اعیان سه قسمه، در معانی سه قسمه، قسم سوم عین و معنا رو بهش میگیم حق، قسم دوم رو میگیم ذمه، قسم اول رو میگیم خارج. جنس این اضافه تغییر نمیکنه، شروط و ضوابط و ریزکاری ها و کم و زیادی های عقلایی تو موضوع و محمول این نسبت هست، اما خود این نسبت ثابت. لذا با یک خلاصه قوتی و توسعه میان میگن که حق و ملک یه چیز هست، اون اضافه هست. خب اشکال اصلی این حرف اینه که ما اینو تو ملک قبول نکردیم. ببین ما تو ملک بنامونه برای گذاشتیم که گفتیم ملک اعتبار مقوله جدل یا اعتبار مقوله بگو اضافه، حالا یا اضافه اشراقی یا اضافه مقولی، بحثمون این بود. اگر کسی از فقها در حالا اول خود ملک رو این معنای اعم ملک رو درست کنیم ببینیم، اگر ما این حرف رو در ملک زیر بارش نرفتیم و گفتیم آقا ما از اول این نوع اعتبار وسیع را در ملک نمیبینیم، واقع مسئله میدونید آقایون نکته این مسئله، این آقایون اینجا ها یه خلطی دارن میکنن، معنای اعتباری را وسعتش میدن. این وسعتی که ایشون به ملک داده این وسعتیست که محقق خویی به حکم داد، این وسعتیست که محقق خویی به حق داد. ببینید میشه، حرفی نیستم، میشه ما یه معنای وسیع را نفس اون نسبت اعتباری و اضافه اعتباری را مبنا قرار بدیم به نطاق وسیعش، بعد خصوصیات را خصوصیات مورد بدانیم. حالا آقایون دیگه اومدن فرمایش محققه فرمای حکیم را نقضی باش برخورد کردن، استاد بزرگواری هم ما داشتیم نقضی بحث میکرد در احواز با صاحب مستمسک، ما عرض اصلیمونی بود که نه. ببینید اینا به نظر ما توش یه مقدار دور شدن از زوال عقلایی اعتبار. اصل حرف ایشون به نظر من یه اشکالی داره، این که من بیام بگم خصوصیات مورد مثلا در حق اون اضافه وقتی اعتبار میشه که یک قیودی وجود داشته باشه، بعد اون اضافه یه جا بر موضوعی اعتبار میشه، یه جا ذمه میشه ظرفش، ما ایشالله بعدن میبینیم. این این حرفیش که ما میخوایم بزنیم. میخوایم بگیم تو ملک، تو ملک علیه نیست، یعنی ذمه ظرف. اما تو حق علیه هست. این خودش عدل، این خودش عدل و دلیل اختلاف معتبره. لذا ببینید دقت کنید حیث فنی کارو. او بحثی بود که ما با شیخ داشتیم گفتیم امام از شیخ خوب استفاده کرده. امام خدا بیاموزه چون انصافا یکی از قوتهای هرچون اینه. امام میگه اصلا یکی از ادله اختلاف ملک و حق اینه که وقتی که ملک رو بررسی میکنیم اینه تو ملک علیه دخالت نمیکنه. ذمه ظرفه، ذمه محفظه است، این خارج. اما تو حق علیه دخیله، البته نه هر حقی، حقی که به اشخاص بخوره. حالا لذا همین هم حق سبب میشه یک کسی دنبال اشتراک لفظی حق میفته مثل محقق اصفهانی. اون حرفش بی ربط هم نیست، چون بحث عقلایی داره میکنه. میگه حق اونجایی که علیه توش دخالت میکنه، در جایی که حق علیه توش. بابا سید بزرگوار مرحوم آقای حکیم، شما همین که میایید میگی فرق بین ذمه و حق اینه که در ذمه علیه ندارم چون ذمه ظرفه، ولی در حق علیه دارم. علیه دارم یعنی موضوعه. بابا وقتی میگیم موضوعه، وقتی میگی او ظرفه، ای آیا بر نمیگرده به اختلاف؟ یا اینکه نه، شما یه معنای وسیعی از معنای اعتبار را قائل میشی، بعد اینا رو برمیگردید به خصوصیات مورد و موضوع. حالا این بحث دیگه من امروز خیلی طولش دادم، ببخشید دیگه. میخواستم بالاخره یه فرصتی شما بکنید، ایشالله ملاحظه بکنید این بحث رو، ما بتونیم شاید یکی دو سه روز بعد جمع بکنیم به برکت صلوات بر محمد. امروز حلال ما